بخش شبکه رادیویی اقتصاد اوقات خوبی رو در پناه خداوند مهربان برای همه شما هموطنان عزیزم هر جای ایران عزیزمون که هستید آرزو میکنه. دعوت میکنم تا الان شنونده یه برنامه معمای توسعه باشید.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت برسانید، اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بده.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره، این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه. در سال 1353 گران شده بود و شاه ایران ثروتمند. او به مجلس شورای ملی رفت و در یک سخنرانی از جهشی بزرگ گفت که ایران در یک دهه آینده خواهد داشت.
تعجب نکنید که تا آخر برنامه ششم درآمد ما نزدیک بشود به درآمد بالاترین ممالک اروپایی امروز، و در برنامه هفتم، آخر برنامه هفتم، مسلماً از درآمد ممالک اروپایی امروز ما بالاتر خواهیم بود.
این حرف‌های زیبا که در روزنامه‌های آن دوره بازتاب زیادی هم داشت، برای کارشناسان حوزه اقتصاد شبیه یک شوخی بود. آنها می دانستند که کشور ما هنوز زیر ساخت های تحول بزرگ را ندارد و این پول بادآورده نفتی می تواند مانند سیل همه چیز را خراب کند. آقای علی آهنگر، کارشناس حوزه انرژی:
اتفاقی که در سال 52 اتفاق افتاد و در واقع نفت از قیمت 2 یا 3 دلار که سالهای سال در این رنج قیمتی بود به یک باره به 12 دلار افزایش پیدا میکنه. افزایش 10 دلاری قیمت نفت به 2 یا 3 دلار قبلی در واقع میتونست یک شوک اقتصادی بزرگ، یک دستپاچگی و یک عدم ظرفیت در اقتصاد، در مدیریت و در برنامه ریزی کشور ایجاد کنه. ما میدونیم که پول همواره خوب نیست و پول همواره نجات بخش نیست، بلکه پول گاه همچنان که آب که منشأ حیات هست، منشأ زندگی است، و اگه آب نباشه یا هوا نباشه چه کار، چه بلایی سر زندگی و حیات میاد. اما آب ملایم و آب برنامه ریزی شده قابل استفاده است. یک مرتبه اگه آب جمع بشه و تبدیل به سیل بشه، هر چیزی رو که در مسیر خودش هست رو فقط ویران میکنه، حتی زمینهای کشاورزی رو، حتی باغها رو، حتی خانه ها رو. بنابراین پول هم به همین ماننده، وقتی که تبدیل به یک جمعی بشه و یک بار مانند سیل هجوم بیاره، همه بنیانهای اقتصادی و اجتماعی کشور رو با تهدید و با ویرانی مواجه میکنه.
نفت در سال 1352 ناگهان گران شد. علت اصلی آن هم به جنگی برمیگشت که بین اعراب و اسرائیل رخ داد. ادعی گفتند اوپک دنبال محرومیت حداکثری صهیونیست‌ها بوده و ناگهان گرانی شروع شد. اما ظاهراً در پشت پرده خبر دیگری بوده است. حجت الله غنیمی فرد، رئیس پیشین بخش مطالعات نفت اوپک، در این خصوص میگوید:
با اینکه این کار در اوپک انجام نشد، متاسفانه بسیاری از مطبوعات غرب از این نکته استفاده منفی کردند و این رو یک تحریم اوپک علیه کشورهای مصرف کننده به معنی عام گرفتن و هیچ کدوم به این بر نگشتن که دلیل این کشورهای عربی چی بود و آیا اون دلیلی که داشتن حق بود یا نبود، پشتیبانی هایی رو که بالاخص امریکا در اون زمان میکرد آیا جا داشت که جوابی ببینه از لحاظ اقتصادی. همه اینها باعث شد که نام اوپک در این مجموعه به عنوان تحریم کننده باشه، در صورتی که هیچ سابقه در اوپک در این مورد وجود نداره که جلسه وزرای اوپک در این زمینه تصمیم گرفته باشن و از اون زمان اوپک رو به عنوان یک کارتل نام بردند و هنوزم که هنوزه بسیاری از مطبوعات غربی موقعی که از اوپک نام میبرن، حتی تصمیماتی رو که در حتی سال 1399 اخیراً گرفته، ابتدا میگن کارتل، توی پرانتز اوپک این تصمیم رو گرفت.
شوک اولیه گران شدن نفت برای همه دنیا سنگین بود. ناگهان نام شاه ایران در رسانه‌های جهان مطرح شد و خبرنگارهای زیادی سراغ او رفتند. شاه ادعا می‌کرد در این افزایش قیمت نقش مهمی داشته است. خبرنگار انگلیسی از محل اقامت شاه در سوئیس گزارش می‌دهد:
The special jet from London brought the Chancellor and Mr. Walker direct to St. Moritz. But not for them the joys of winter sports, or the delights of the Cresta Run just up the mountain. The two ministers have come here to Jet Set Switzerland to see the Shah of Persia about oil for Britain.
جت اختصاصی از لندن آقای واکر وزیر دارایی را مستقیما به سن موریس آورده. البته آنها نیامدند که از ورزش‌های زمستانی لذت ببرند یا روی کوه‌ها اسکی کنند. این دو وزیر به سوئیس آمدند تا شاه ایران را در ارتباط با نفت مورد نیاز بریتانیا ببینند. مذاکرات اینجا در هتل سروتا انجام می‌شود که یکی از مکان‌های مورد علاقه شاه است. گفته می‌شود این معامله بیش از 100 میلیون پوند ارزش دارد و برای تضمین نفت مورد نیاز بریتانیا در سالهای آینده لازم است. در ازای آن ما مواد خام و دانش فنی را برای ایرانی ها فراهم می کنیم برای زیرساخت‌های صنعتی که شاه سالهاست با آن دل بسته است. همچنین به نظر می رسد آقای باربر قصد دارد شاه را متقاعد کند تا بخشی از درآمد هنگفت نفتی را در بریتانیا سرمایه گذاری کند و همچنین کمک کند تا بخشی از هزینه تهیه ارز خارجی که بر گردن ماست جبران شود. البته اینجا مکان عجیبی برای انجام معاملات بین المللی به نظر می رسد، اما این روزها کار اینطور باید انجام شود.
And so help us offset some of the enormous foreign exchange costs we're going to have to bear. It does seem a very odd place indeed in which to conduct the business of nations, but nowadays that's how things have got to be.
این جنجال‌های رسانه‌ای خیلی به نفع شاه تمام شد. رسانه‌های داخل ایران هم موضوع را پوشش کامل دادند تا محبوبیت شاه در بین مردم افزایش شود. اما در پشت پرده اتفاق‌های دیگری این بحران نفتی را ایجاد کرده بود. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد در آن روزها نقش آمریکا چقدر مهم باشد. دکتر محمد علی خطیبی، کارشناس حوزه انرژی توضیح می‌دهد.
بله، عرض خدمتتون که ماهیت افزایش قیمت در دهه 50 دقیقاً یک ماهیت آمریکایی بوده و من خودم شخصا از وزیر نفت وقت عربستان آقای زکی یمانی در یک جمعی شنیدم که ایشون اعلام میکرد که با این افزایش قیمت مخالف بودیم، ولی شاه این رو به ما گفت که این طرح آمریکاست و باید موافقت کنیم و اگر هم شک و تردید داریم با آقای کیسینجر تماس بگیرید. و ایشون میگفتش که با آقای کیسینجر تماس گرفتیم و معلوم شد که این افزایش قیمتی که شاه دنبالش بود در واقع طرح آمریکایی‌ها بود و آمریکایی‌ها می‌خواستن که قیمت‌های نفت رو افزایش بدن با اهدافی که دنبالش بودن. بنابراین دقیقاً چیزی بودش که آمریکا پشتش بود و اهدافی داشت و به اون اهداف هم رسید.
در جوان 1974 جورج شولز وزیر خزانه داری آمریکا پیشنهاد کرد که افزایش قیمت نفت میتواند یک معامله بسیار سودآور برای ایالات متحده و کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه باشد. بحثی که از سوی دیگر مطرح شد این بود که چون این معامله میتواند مشکلات دیگری را نیز مرتفع سازد. تقاضا برای دلار آمریکا بالا برود، پول مورد نیاز صنایع دفاعی که از جنگ ویتنام به شدت آسیب دیده بودند تأمین شود و دلارهای نفتی کسری درآمدهای تجاری را جبران کند. درباره این شیوه درآمدزایی آمریکا، استفان والت، محقق روابط بین الملل، در کتابش می نویسد:
تا پایان سال 1975 بیش از 6000 آمریکایی در فعالیت‌های نظامی در عربستان مشغول بودند. تسلیحات خریداری شده توسط سعودی‌ها در فاصله سال‌های 1974 تا 1975 بیش از 3.8 میلیارد دلار بود و حجم عظیمی از عملیات آموزشی و پروژه‌های ساختمانی که بیش از 10 میلیارد دلار ارزش داشتند آغاز شده بود.
این قسمت از سیاست نفتی چندان در روزنامه‌ها و رسانه‌های رسمی اعلام نمی‌شد. افزایش قیمت نفت باعث تحریک بازار و شروع دوباره رونق به صنعت اسلحه سازی آمریکا می‌شد. امیر ارسلان افشار، سفیر وقت ایران در آمریکا، از دیدار صمیمانه شاه و نیکسون
تا اینکه خود نیکسون اومد به ایران و بعد روزی که آقای نیکسون برنامه‌اش تأخیر شد از ایران رفت، یعنی رفت سه روز دعوتشون سر آمد و برگشتن به آمریکا. روز بعد من، یعنی همون روز وقتی از فرودگاه برگشتیم حضور اعلیحضرت بودم، من موقع سفیر بودم در آمریکا، عرض کردم اعلیحضرت از مذاکراتتون با آقای نیکسون راضی هستید یا نه؟ گفت که بله خیلی راضی هستم. نیکسون گفت و هر چی ازش خواستیم، هر چی خواستیم به ما داد.
این ثروت جدید در داخل ایران یک توسعه خارج از کنترل ایجاد کرد. شاه نمی‌دانست با این پول چه کند و در چه مسیری مصرف کند. او هم مثل عربستان علاقه به خرید سلاح داشت و در یک رقابت جدید شرکت کرد.
که به همونطوری که ما برنامه های 5 ساله اجتماعی و اقتصادی برای رشد ایران تدوین میکنیم، همینطور برنامه های تقویت نیروهای مسلح ایران در دست اجراست. الان تا حدودی ایران استعداد نظامی دارد که دیدید تا 5 سال دیگر، گفتم مژده میدهم که نیروهای مسلح ایران طوری خواهد بود که بهتر است. کسی هیچ وقت خیال بدی نسبت به ایران نکن.
ایده اصلی این دکترین متعلق به کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا بود که بر اساس آن افزایش 4 برابری بهای نفت به افزایش شدید تقاضا برای دلار در میان وارد کنندگان نفت منجر شد. متعاقبا همین دلارها از سوی صادر کنندگان مجدداً برای خرید کالا از جمله تسلیحات و خدمات به بانک‌های غربی باز می‌گشت. ایده هوشمندانه‌ای که بعدها به باز چرخش دلارهای نفتی معروف شد. همزمان آمریکا هم می‌توانست به کشور تولید کننده نفت تبدیل شود. حجت الله منیمی فرد، رئیس پیشین بخش مطالعات نفت اوپک.
در رابطه با اون چیزی که در دهه 1350 شمسی اتفاق افتاد در بازار نفت و قیمت نفت از حدود 5 دلاری که داشت در سال بعد از جنگ یامکاپور به حدود 12 دلار رسید و برای چند سالی تا 12 دلار بود، یک تئوری دیگه ای هم از لحاظ اقتصاد انرژی وجود داره و هیچ کسی این رو تا حالا نتونسته ردش بکنه و این اون بود که بعد از اینکه مشخص شد که قیمت نفت دیگه نمیتونه زیر 2 دلار بمونه و با افزایش روبروه، چرا این قیمت به حدی نرسه که در مجموعه کشورهای غیر اوپک که امکان تولید نفت دارن نفت قابل تولید و اقتصادی باشه. این هم در 2 قسمت از دنیا، در آبهای دریای شمال و که آبهای عمیقیه و در آلاسکا که منطقه بسیار سردسیریه که تا قبل از این زمان در اونجا تولید نمی شد، نیاز بر این بود که بتونه قیمت ها افزایش کافی پیدا بکنه تا تولید نفت از این مناطق هم امکان پذیر باشه. عملا اگرچه به عنوان افزایش قیمت نفت که به 12 دلار در هر بشکه حدوداً رسید در سال 1973 یا 1352-53 خود ما و اون رو به عنوان یک شوک نفتی و اولین شوک نفتی نام میبرن، معمولا این هست که موقعی که عرضه بر میگرده به مقدار قبلی خودش و یا تقاضا، ولی در این مورد عرضه باید اون شوک برطرف که شده قیمت ها برگرده به میزان قبلی خودش. ولی ما میبینیم علارغم این که این تحریمی که تعدادی از کشورهای عربی تصمیم گرفته بودن اعمال بکنن عملا انجام نشد و عرضه بازار نفت بعد از مدتی به صورت قبل از اون ادامه داشت، قیمت نفت کاهش پیدا نکرد و قیمت نفت معادل همون حدود 12 دلار در هر بشکه موند و بعد از چند سالی مشخص شد که امکان تولید از دریای شمال ما بین کشور انگلیس و کشور نروژ از یک سمت و در جنوبش هم آلمان و کشورهای دیگه که در اروپا قرار دارن و در آلاسکا که متعلق به امریکا بود امکان پذیر شد.
شاه دوست داشت مرد اول این تغییر در خاورمیانه باشد. او می‌دانست با این تبلیغات می‌تواند در میان مسئولین آمریکایی هم به عنوان مهره مهم محسوب شود، اما این تبلیغات واقعیت را چندان تغییر نمی‌داد، بلکه توهم شاهانه را بیشتر می‌کرد. دکتر آبراهامیان، استاد تاریخ ایران.
تا سال 1979 ایران هیچ کنترل بر ذخایر نفت خود نداشت. بعد از آن بود که ایران بر نفت تسلط پیدا کرد. اگرچه شاه ادعا می کرد مبنایی برای افزایش نفت به راه انداخته بود، اما این کشورهای عربی بودند که با کاهش تولید قیمت را بالا بردند. شاه قدرت این را نداشت که تولید نفت ایران را قطع کند، زیرا این تصمیم بر عهده شاه نبود. این تصمیم در اختیار شرکت‌های نفتی بود.
و افزایش قیمت نفت در سال 1352 شروع تحولات مهم بود. تقریبا نظم جامعه ایران هر ماه تغییر می‌کرد. پول‌ها به سمت و سوی مختلف می‌رفت و البته رونق ظاهری کشور هم بیشتر می‌شد. توضیحات دکتر مرتضی بهروزی‌فر، نایب رئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران، در این خصوص شنیده است.
این قیمت‌های خیلی بالای نفت باعث شد که درآمد نفت ایران یک دفعه چند برابر بشه. متأسفانه مثلا حکومت سرکار یا مثلا دولت شاه به جای اینکه بیاد مثلا از نظر کارشناسا استفاده کنه و به عنوان مثال متناسب با زیرساخت‌های کشور این پول رو بخواد داخل کشور هزینه کنه، متأسفانه بدون توجه به زیرساخت‌ها و امکان جذب این پول اومد برنامه‌های بلند پروازانه ای رو در نظر گرفت و حتی برنامه 5 ساله کشور رو یک دفعه توی یک لحظه تغییر داد و اگه شما نکنم دو برابرش کرد احجامش رو. و کارشناسا همون موقع هم هینت دادن به صاحب چی میگن این تذکر دادن که این افزایش شدید، این هزینه شدید دولت باعث تورم و ایجاد مشکلات اقتصادی خواهد شد. ولی شاه به خاطر این بلند پروازی که داشت که حالا چه مسئله افزایش قدرت نظامی چه افزایش قدرت اقتصادی،
انبوه کالاهای وارداتی به کشور بیشتر می شود. طبقه جدیدی از ثروتمندان در حال شکل گیری بود که به نوکیسگان مشهور شدند. جمعیتی که از پول نفت و بدون طی کردن مراحل اقتصاد ثروتمند شده بودند. تصمیمات عجیب و سریع دولت مردان صنعت نفت ایران را دچار شوک می کرد و همه چیز را به واردات بیشتر منتج می کرد. دکتر محمد علی خطیبی کارشناس حوزه انرژی توضیح می دهد.
این پول موقعی که صرف واردات میشه و ایجاد رانت میکنه، خب این رانت رو همه نمیتونن ازش استفاده بکنن. یه قشرهایی که به دربار نزدیک بودن اینها در واقع مجوزهایی رو دریافت کردن و تونستن از این رانت ها استفاده بکنن و بر ثروتشون بیفزاین. و طبیعی است که چون این پول صرف قشرهای پایین جامعه نشد و عمدتا قشرهای بالا ازش برخوردار شدن، شکاف اجتماعی رو عمیق کرد و به هر حال عمده این خریدها و وارداتی که انجام میشد درش فساد بود و از خاندان سلطنتی و اطرافیان اونها پورسانت‌های خیلی قابل توجهی از این واردات، از معاملات اسلحه، معاملات غیر اسلحه، اینا عمدتاً در واردات‌ها دچار فساد بود و از این فسادها درباریان و اطرافیان اونها میتونستن استفاده بکنن و برخوردار بشن. و طبیعی است که قشرهای پایین جامعه برخورداری خاصی از این پول پیدا نکردن و به همین دلیل خب شکاف اجتماعی عمیق بود و عمیق‌تر شد.
نفت همه چیز را تغییر داد، حتی خلق و خوی محمد رضا شاه را. دهه 50 به میانه راه رسیده بود که دردسرهای شاه بیشتر شد. در برنامه بعد خواهیم پرسید چگونه نفت محمد رضا را دیکتاتوری مستبد کرد که حتی درباریان را میرنجاند. هفته آینده هم همراه برنامه معماد توسعه باشید.
تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا شش ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایدی برای اتکاب خیش. فریادی برای اتکاب خیش. رمزی که حماسه میآفریند. ما میتوانیم. رازی که شور میبخشد.
زنده میکند خاک.
میتوانیم. داستانی که فروتنان خیش را می‌جویند، توشه برمی‌گیرند و رازی را تکرار می‌کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می‌توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به غایت خیش.
مرد این میدان من هستیم برای شما.
ما می‌توانیم.
اونقدر باور دارم که مثل جانی به تنم، من با تو منا میشم و پاینده باشی وطنم. منای تونستن شدیم، ما خواستیم و ما شدیم، در کوچه از ظلمت به نور سرمشق این دنیا شدیم.
اونقدر باور دارمت که از جهان مستغنیم، تحریم باشه یا که نه درگیر این و آن میم. بستم راه دانشو همت فزون تر ساختیم، تکیه به خود کردیم و ما هم علم و هم فن یافتیم. معنای تونستن شدیم، ما خواستیم و ما شدیم، در کوچه از ظلمت به نور سرمشق یک دنیا شدیم.
8 سال جنگیدیم، یه روز کل جهان هم دست هم، هم با تو تنها اسم ما تو بارزای موزد به هم.
ایرانی بودن تو پوست و خونمه، جونم و میدم واسش بازم کمه، سرباز فدایی وطنم، کم نمیارم من نمیشکنم. حریف دشمنم اگه جنگ تن به تنه، حریف دشمنم اگه جنگ علم و فنه، حریف دشمنو هستم تو اقتصاد، جز خدا ایران کمک نمیخواد. اونقدر باور دارمت که مثل جونی به تنم، من با تو معنا میشم و پاینده باشی وطنم.
اونقدر باور دارمت که مثل جانی به تنم، من با تو معنا میشم و پاینده باشی وطنم. منای تونستن شدیم، ما خواستیم و ما شدیم، در کوچه از ظلمت به نور سرمشق این دنیا شدیم.